چهار بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده یکی از جدیدترین مجله های رادیو فردا خواهید بود، مجله بعد از ظهر.
امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی.
همونطوری که شنیدید همکاران من در پخش دچار مشکل شدن، اما همچنان شما با مجله بعد از ظهر هستید و میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم. میریم سراغ این مجله تا لحظاتی دیگر. در این بعد از ظهر 22 مرداد ماه سال 1398 در یکی از داغ‌ترین روزهای گرم تابستان در کنار شما هستیم با داغ‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها تا 30 دقیقه پیش رو. امیدوارم که ما رو جایی تنها نگذارید و جا نگذارید و اجازه بدید در همین ابتدا در لحظات اولیه مجله بعد از ظهری بریم سراغ سمیرا قرایی که در استودیو حضور داره تا خبرها رو برای شما بخونه.
خیلی ممنونم محمد. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به پایان محدودیت‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل بر معامله‌های تسلیحاتی ایران در سال آینده نسبت به این موضوع هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک توییت همچنین با اشاره به پایان مهلت محدودیت‌های مسافرتی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از متحدان واشنگتن خواست تا پایان آنچه رفتار های بی‌ثبات کننده حکومت ایران خوانده فشارها بر تهران را افزایش دهند. وبسایت وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارشی اعلام کرده است که ایران از مهر ماه سال آینده می‌تواند ضمن خرید تسلیحات از چین و روسیه به فروش تسلیحات به گروه‌هایی که به گفته این وزارتخانه تروریستی نیابتی‌اند بپردازد. محدودیت‌های اعمال شده بر معامله‌های تسلیحاتی ایران طبق توافق هسته‌ای اعمال شده است. ایران با رد اتهامات آمریکا اقدامات واشنگتن را بی‌ثبات کننده می‌داند. یک مقام دفتر ریاست جمهوری ایران روز سه‌شنبه از به تعویق افتادن اجلاس سه‌جانبه سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در بندر سوچی در روسیه بنا به دلایل فنی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری گفت اجلاس سه‌جانبه سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود به دلایل فنی با توافق سه کشور به تعویق افتاده است. او درباره این دلایل فنی توضیح بیشتری نداده است. بر اساس این گزارش قرار بود سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان از جمله درباره توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف اقتصادی و همچنین ارتباطات منطقه‌ای گفتگو کنند. سخنگوی قوه قضایی روز سه‌شنبه خبر بازداشت حسن میرکاظمی مربوط به حسن رعیت را تایید کرد. غلام حسین اسماعیلی اعلام عناوین اتهامی را به دلیل اینکه پرونده در مرحله اولیه است به آینده موکول کرد. خبر بازداشت حسن میرکاظمی چند روز پیش در برخی از رسانه‌ها انتشار یافته بود. حسن میرکاظمی از نزدیکان بابک زنجانی و سعید مرتضوی پیشتر در پی انتشار عکسی از برخورد با اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 هنگامی که ترک یک موتورسیکلت نشسته و دست به سلاح برده بود شهرت یافت. سایت زیتون نزدیک به نیروهای ملی مذهبی از او به عنوان یکی از نیروهای لباس شخصی، مدیر عامل کارخانه دنیای فلز، پارسیان فلز البرز و لوح فشرده پارسی یاد می‌کنند. و سرانجام اینکه کانال مستقل کارگران هفت تپه گزارش داد که شماری از کارگران این شرکت در دادگاه شوش به 8 ماه حبس تعلیقی و تحمل 20 ضربه شلاق محکوم شدند. حکم دادگاه روز دوشنبه اعلام شد. در این گزارش به تعداد این کارگران اشاره نشده است. پیشتر همزمان با محاکمه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه در دادگاه انقلاب تهران اعلام شد تعدادی از کارگران این شرکت در دادگاهی در شوش محاکمه شدند. مقام‌های قضایی تاکنون درباره این خبر اظهار نظر نکردند. در جریان اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت تپه در پاییز سال گذشته ده‌ها تن از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی بازداشت و پس از چند روز با قرار وثیقه آزاد شده بودند. محمد،
سپاسگزارم از سمیرا قرایی که آخرین خبرها رو به آگاهی شما و من رسوند و ما رو آماده کرد برای شنیدن آنچه که در این مجله بعد از ظهر در نظر گرفته سردبیر این مجله. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا درباره پایان مهلت تحریم‌های تسلیحاتی علیه تهران هشدار داده. اورانیوم 4.5% غنی شده ایران به 370 کیلوگرم رسید. و روس‌ها در انتظار پیوستن به اینستکس. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. میبخشید مجله بعد از ظهر، اشتباه کردم در نام بردن از این مجله. یکی از جدیدترین مجله های رادیو فردا رو شنوندش هستید. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرده که میزان ذخیره اورانیوم 4.5% غنی شده ایران به 370 کیلوگرم رسیده است. خبرگزاری ایسنا این گزارش رو منتشر کرده و نوشته که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز سه‌شنبه یعنی امروز گفته الان موجودی اورانیوم غنی شده 4.5% من حدود 60 تا 70 کیلوگرم بالاتر از 300 کیلوگرم است. آقای کمالبندی همچنین گفته که سوخت نیروگاهی مورد نیاز ایران 4.2%، اما ایران تا سطح 4.5% همونطوری که گفتم اورانیوم رو غنی سازی کرده. همراه هستیم در اینجا با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، تا نگاه تکنیکی داشته باشیم به این قضیه. آقای بیات، بهتون سلام میکنم در اتریش. پیش از هر چیز، وقتی که آقای کمالبندی صحبت میکنه از این که ما تونستیم اورانیوم 4.5% غنی شده ایران رو به 370 کیلوگرم برسونیم، این به چه معنایی هستش؟
در واقع میزان حجم اورانیوم غنی شده ایران در سطح 4.5% 370 کیلوگرم نیست، چون بخش بزرگیش هنوز با سلم 67، این صرفا برای دقت کلام میگم، بلکه اون بخشی که 60 70 کیلوگرمی که اضافه بر 300 کیلوگرم کردن، این اونجاست که از این مرز بالا رفتن. مرزی که در واقع نتیجه بلاواسطه اینه که از مرزی که در درون برجام تعریف شده است که 300 کیلوگرم حتی اکثر انباش در ایران باشه، پا فراتر نهادن. اما به لحاظ عملی برای ایران معنی نداره، زیرا که ادعایی که میکنن که به این ترتیب است که ایران جمهوری اسلامی برای نیروگاه بوشهر برای چندین سال آینده، یعنی از وقتی که افتتاح شده برای مدت 10 سال از طریق روسات تأمین میشه، یعنی که اورانیوم غنی شده حالا 4.5% ایشون ربطی به نیاز نیروگاه بوشهر نداره. از این لحاظ فقط یک اینه که میگن برای مصرف داخلیه، یک بهانه بیشتر نیست. در علت اینه که میبینید اشاره میکنه که ما نیاز به اورانیوم 4.2% داریم، اما 4.5% تولید کردیم، یعنی که باید بعدش رقیقش بکنه. خودش هم اشاره میکنه در واقع پیامی که توشه اینه که ما میخواهیم از مرز درجه غنایی که تعیین شده بود در برجام از این هم پا فراتر بگذاریم، یعنی یک تهدید تلویحیه که ما که جمهوری اسلامی آمادگی دارد که یک گام به سمت نزدیک شدن به تولید بمب نزدیکتر.
آقای بیات، اجازه بدید اینو بپرسم ازتون، این که الان با این اورانیومی که عنوان میکنند که ما تونستیم اورانیوم غنی شدمون رو 4.5% اورانیوم غنی شده 4.5% خودمون رو حدود 60 تا 70 کیلوگرم بالاتر از 300 کیلوگرم ببریم، با این دقیقاً میتونن چه کار کنن؟ یعنی این به چه کاری میاد و چه کاربردی براشون داره؟
در وهله اول الان هیچ مصرفی نداره. کافی شما صحبت‌های آقای صالحی هم توجه کرده باشید، در ایران به اصطلاح صنعت هستی که در واقع صنعتی نیست 15,000 کارمند داره. در واقع مشغولیتی برای اون کارمندان عملا برای هیچ، زیرا که اگر توافق صورت بگیره اینا مجبور خواهند بود که این تولیدات الانشون رحیق بکنن، یعنی اون آدم ها باید دوباره که اون متخصصین کارمند ها باید کار بکنن که آنچه را که تولید کردن رحیق بکنن. عملی که صورت میگیره در واقع استفاده کردن از یک تهدید هسته‌ایه برای پیشبرد سیاستشون در قبال امریکا، در قبال غرب. یعنی که به نظر من
به نوعی اتحادیه اروپا منظورتونه؟
بله،
به نوعی اتحادیه اروپا یا کشورهای اروپایی منظورتونه؟
نه، منظورم اتحادیه اروپا، منظورمه اتحادیه اروپا، مخصوصا اینایی که از برجامن. در واقع یک تهدیده که منتها جمهوری اسلامی به جای این که بره در عرصه سیاسی مشکل رو حل بکنه، میاد با تهدید هسته‌ای. من اسمش گذاشتم یه چاقوی کند هسته‌ای که به نظر من مفید واقع نخواهد شد. صحبتایی که میکنن بخشیش برای اینه به سمت داخل که بگویم ما مشغول کاریم، آرامش بدن به اون شنوندگانشون در داخل کشور، و بخش بیرونیش هم یک نوعی تهدید تلویحیه.
بله، سپاسگزارم. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای بود که ما رو همراهی می‌کرد. نگاهی داشتیم به صحبت‌های بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، که امروز اعلام کرده اورانیوم 4.5% غنی شده ایران به 370 کیلوگرم رسیده. اما از دیگر سو شاهدیم که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم با انتشار ساعتی از زمان رو به پایان برخی تحریم‌های ایران از سوی سازمان ملل متحد خبر داده و از متحدان واشنگتن خواسته که فشارها علیه حکومت ایران رو ادامه بدن تا زمانی که مقام‌های جمهوری اسلامی به گفته آقای پومپئو رفتارهای بی‌ثبات کننده خودشون رو تموم کنن یا خاتمه بدن. جزئیات بیشتر صحبت‌های مایک پومپئو و مطالبی که عنوان کرده رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در صفحه توییتر خود گاه شماری را منتشر کرده که زمان باقی مانده از تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران و همچنین تحریم‌های مسافرتی قاسم سلیمانی را نشان می‌دهد. در وبسایت وزارت خارجه آمریکا هم نوشته شده افرادی مانند قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از 18 اکتبر سال 2020 یعنی حدود 14 ماه دیگر قادر خواهند بود آزادانه به خارج از ایران سفر کنند و تهران می تواند به فروش تسلیحات از جمله به گفته آمریکا به گروه‌های تروریستی نیابتی بپردازد. آمریکا می گوید با پایان این تحریم‌های سازمان ملل کشورهای مانند روسیه و چین هم قادر خواهند بود به ایران تانک، موشک و سامانه‌های پدافند هوایی بفروشند، موضوعی که به گفته آمریکا می تواند به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه و جهان منجر شود. اشاره وزارت خارجه آمریکا به تحریم‌هایی است که بنابر قطعنامه 2231 شورای امنیت قرار شد در پی توافق هسته‌ای ایران در بازه زمانی مشخصی برداشته شوند. قطعنامه 2231 شورای امنیت که در تیر ماه سال 1394 پس از توافق هسته‌ای تصویب شد، از کشورهای عضو خواسته است به مدت 5 سال محدودیت‌هایی را در ارتباط با معاملات تسلیحاتی ایران رعایت کنند. یکی از این محدودیت‌ها ممنوعیت خرید و فروش و فراهم کردن هر گونه تسهیلات مالی و مبادلاتی در مورد تجهیزات سنگین نظامی با ایران است، از جمله خرید و فروش روش انواع تانک، هلیکوپتر و هواپیماهای جنگی، سامانه‌های موشکی و توپخانه‌ای سنگین و همچنین مواد قطعات یدکی و خدمات آموزشی برای این تجهیزات. و حالا مایک پومپئو میگوید این محدودیت‌ها رو به پایان است و از متحدان آمریکا خواسته فشارها بر ایران را تا زمان تغییر رفتار مقام‌های این کشور ادامه دهند. در وبسایت وزارت خارجه آمریکا هم نوشته شده که جمهوری اسلامی 40 سال است به حمایت از تروریسم و رفتارهای مخرب خود ادامه داده و توافق هسته‌ای هم باعث شد که حکومت ایران پول بیشتری در اختیار داشته باشد تا به این رفتارهای خود ادامه دهد. دولت آمریکا اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را هم دوباره اجرایی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته به دنبال توافقی جامع با تهران است که برنامه موشکی و به گفته او دخالت‌های نظامی ایران در منطقه را هم در بر گیرد. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی اتهام دخالت نظامی در کشورهای منطقه را رد می‌کنند و بارها اعلام کردند که برنامه موشکی ایران غیر قابل مذاکره است.
بله، شنونده گزارش مهتاب وحیدی راد بودید درباره صحبتایی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا کرده با انتشار ساعتی از زمان رو به پایان برخی تحریم‌های ایران از سوی سازمان ملل متحد گفته. در همین ارتباط اما گفتگویی رو داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی در هلند، و نظر آقای گلریز رو درباره گفته‌های مایک پومپئو جویا شدم. دامون گلریز:
صحبت آقای پومپئو دقیق است. ببینید، در هول و هوش انتخابات آینده در امریکا، یعنی نوامبر 2020، پایان مهلت تحریم‌های تسلیحاتی هست که یعنی هم برای فروختن به ایران و هم برای اینکه ایران بتونه تسلیحات خودش رو که تازگی هم دیدید خیلی به نمایش می‌گذارند به کشورهای دیگه بفروشه، مشخصا هم به گروه‌های شیعه شبه نظامی در خاورمیانه. یک سال بعد پایان مهلت تحریم‌های موشک‌های بالستیک هست طبق همین قطعنامه 2231 که برجام زمیمشه، و دو سال بعد پایان مهلت تحریم‌هایی که برمیگرده برنامه هسته‌ای ایران. من فکر می‌کنم کاری که آقای پومپئو می‌کنه، حالا طبیعتاً می‌دونید داره آماده می‌کنه صحنه رو برای اینه که کسانی که توی برجام هستن، مشخصاً هم بریتانیا، نگاه دقیق تری بکنن و همچنین صحنه انتخابات امریکا رو هم آماده بکنه که ایران هر روز داره تبدیل میشه به یک کشوری که نه فقط ثبات خاورمیانه بلکه میتونه ثبات حتی اروپا رو هم به هم بریزه.
های گلریز، ما چیزی که شاهد هستیم و از محتوای توییت آقای پومپئو میشه فهمید اینه که میگه که بر فشارها علیه حکومت ایران بیافزایند، و به نوعی شاهد این نیستیم که به طور مستقیم بخواد که سازمان ملل بار دیگه این تحریم ها رو تمدید کنه یا روش دیگه ای رو در قبال تهران در پیش بگیره.
هم سازمان ملل هم اتحادیه اروپا اون اراده سیاسی برای اینکه بخوان فشار کافی رو که امریکا خواهانش هست رو بر جمهوری اسلامی اعمال بکنن ندارن. ولی یک واقعیتی که اینجا هست و اون هم اینه که این قطعنامه 2231 و برجام یه تاریخ مصرفی داشته و عملا پومپئو داره سعی میکنه که بگه این تاریخ مصرفش تا 15 ماه آینده حداقل در مورد تسلیحاتی که طبق برجام نبایستی صادر میشد، نبایستی انتقال پیدا میکرد. عملا به نظر میاد که پابلیک دیپلماسی، دیپلماسی عمومی امریکا، آقای پومپئو به خاطر شناخت زیادی که از جمهوری اسلامی داره، داره سعی میکنه با همون اسلحه خود جمهوری اسلامی، یعنی با اینجور تصویرسازی ها، نشون بده به دنیا که این تهدید نظامی و تهدید امنیتی جمهوری اسلامی برای خاورمیانه و دنیا هر روز در حال پیشرفت طبق قطعنامه 2231. اجازه بدید من اینم بگم که آمریکا از برجام خروج کرده ولی از قطعنامه 2231 هنوز در اونجا هست. اتفاقا
خب اتفاقا همین یک سوال پیش میاد با توجه به اینکه آمریکا در برجام دیگه حضوری نداره و میز رو ترک کرده، آیا این مشروعیت کافی رو میده که بتونه این فضا رو به سمتی ببره که یک ائتلافی شکل بگیره؟ چون تا اینجا ما شاهد این هستیم که فقط یک همگرایی بین بریتانیا و ایالات متحده آمریکا شکل گرفته.
ببینید، برجام برمیگره برنامه هسته‌ای، قطعنامه 2231 این صحبت مسائل تسلیحاتی و محدودیت‌های تسلیحاتی برمیگرده به اون قطعنامه 2231 و بخش شروع اون قطعنامه. این حساب با هم متفاوته. آمریکا از برجام بیرون اومده، از قطعنامه که هنوز بیرون نیومده. این حساب این موضوع هنوز مطرحه. بستگی داره که شما چه جوری بخواین این موفقیت فشار حداکثری رو بسنجید. اگر فشار حداکثری به معنی کمتر شدن بودجه نظامی سپاه و بودجه دفاعی ایران هست، که خب طبیعتاً 30% کمتر شده نسبت به یک سال پیش. اگر به فروش کمتر شدن فروش نفت ایران هست که حدود 90 تا 96% کمتر شده طبق گزارش ها فروش نفت، اگر به این هستش که شبه نظامیان شیعه در خاورمیانه کمتر میتونن از ایران بودجه بگیرن، خب طبیعتاً این رو میشه دید از حرکت‌های خیریه‌ای که راه انداختن. من فکر میکنم این نباید توقع داشت که یک روزه، یک ماهه، دو ماهه این ائتلاف به وجود بیاد.
بله، گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی در هلند، در خصوص صحبت‌های مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که با انتشار ساعتی از زمان رو به پایان برخی تحریم‌های ایران از سوی سازمان ملل متحد خبر داده و از متحدان واشنگتن خواسته که فشارها علیه تهران رو ادامه بدن. در همین ارتباط در وبسایت رادیو فردا هم کاربران وبسایت رادیو فردا نظرات خودشون رو منعکس کردند. یکی از کاربران که نام خودش رو معرفی نکرده نوشته: ایالات متحده میگوید کشورهای مانند روسیه و چین نیز قادر خواهند شد به ایران تانک، موشک و سامانه‌های پدافند هوایی بفروشند و چون این چیزی میتواند یک رقابت تسلیحاتی تازه را در خاورمیانه آغاز کنه و به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه و جهان بیانجامه. آن وقت فروش اسلحه‌های شما به عربستان سعودی و امارات متحده منطقه خاورمیانه را به آرامش نزدیک میکنه. کاربر دیگری با نام آریستوکرات خودش رو معرفی کرده نوشته: رژیم جمهوری اسلامی انصافاً با امضای برجام توسط باراک حسین اوباما و جان کری امتیازات فرای تصور خودش گرفت. هم مجوز جهانی استمرار غنی‌سازی و فعالیت‌های اتمی براش صادر شد، هم مقرر شد تحریم‌های خارج از بحث اتمی، یعنی تحریم‌های حقوق بشری و سیاسی مربوط به 1979 میلادی تا 2010 میلادی هم به تدریج از بین بره، در حالی که آخوندها فقط محدودیت اندکی در برنامه به گفته این کار بر جاه طلبانی اتمی رو اون هم به صورت نمایشی پذیرفتند، وگرنه پشت پرده همچنان در حال تلاش برای رسیدن به بمب اتم بوده و هستند. اینو آریستوکرات در وبسایت رادیو فردا نوشته. شما هم میتونید اونجا برید نظرات خودتون رو منعکس کنید و در ضمن شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم حضور داشته باشید و اونجا هم به صورت فعال نظرتون رو با دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام و فیسبوک و توییتر در میون بگذارید. در اینجا هم تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است. فراموش نکنید که یکی از راه‌های تماس تلفنی با رادیو فردا هم @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. با هم تعدادی از این پیام‌ها رو بشنویم، برمیگردیم و با مطالب دیگه در کنار شما خواهیم بود.
این ائتلاف آمریکا و کشورهای دیگه که قرار بیان تو خلیج فارس نه تنها مواظب ناوا و کشتی‌های نفتی خودشونن، بلکه مواظب اینم هستن که ایران یه قطره دیگه نفت نتونه صادر کنه. اشتباه بزرگ ایران این بود که پای اینا رو کشوند داخل خلیج فارس. قبلا میتونست یه مقدار نفت قاچاقی بفروشه، الان دیگه اون مقدارم جلوشو میگیرن و دیگه نمیتونه بفروشه.
جناب ظریف فرمودن که دو قوای خارجی، نیروهای خارجی در خلیج فارس اینو به یک انبار باروت یا کبریت یا هر چی که هست تبدیل کرده. نخیر قربان، نخیر. دخالت‌های جمهوری اسلامی ظرف 40 سال گذشته در عراق و یمن و لبنان و فلسطین و یمن و خدمت عرض کنم بحرین و حتی عربستان سعودی و این جور جاهاست که اینجا رو به یک انبار باروت تبدیل کرده. شما حتی پای اسرائیل رو بعد از خدا میدونه چند دهه به خلیج فارس باز کردین. شما خدمتی رو هیچ حکومتی نمیتونست همچین خدمتی رو به تمام دولت‌های منطقه به غیر از به مردم و ملت خودش بکنه.
ما ایرانی‌ها یه مسئله معروفی داریم که میگیم خودم کردم که بدترین بر خودم باد. حالا موضوع این رژیم بی‌کفایت جمهوری اسلامیه. اومدن چند تا کشتی بی‌دفاع رو منفجر کردن و یه کشتی انگلیسی هم دزدیدن که به ما بگن که چه قدرتمند تشریف دارن، ولی دانش ندارن که بدونن که با این کارهای بی اثرشون بهانه‌ای دادن به دست امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها. حالا کو تا ناوهای جنگی از تمام دنیا سرازیر بشن در سراسر خلیج فارس.
جمهوری اسلامی باید تبدیل به یک جمهوری مردمی بشه، جز این هیچ چاره و راهی نیست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما بحث تحریم ها همچنان داغه و بحث راه انداختن سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا هم همچنین. یک مقام روس گفته شرکت های روسی برای گسترش همکاری های تجاری اقتصادی با ایران منتظر پیوستن به اینستکس یا همون سازوکار ویژه اقتصادی اتحادیه اروپا برای ارتباط مالی با ایران هستند. مسکو بارها اروپا رو به دلیل اون چیزی که تعلل در راه اندازی این مکانیزم خونده مورد انتقاد قرار داده. گزارشی رو در همین ارتباط آنا رایسکایا گزارشگر ما در اوکراین ارسال کرده.
اجلاس سران روسیه، ایران و آذربایجان که بیشتر اعلام شده بود چهارشنبه در سوچی با هدف توسعه همکاری های سه کشور در حوزه های مختلف اقتصادی و منطقی برگزار می شود، برای مدت زمان نمشخصی به تعویق افتاده. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در جمع خبرنگاران از عوامل فنی یاد کرد و پرویز اسماعیلی، معاون دفتر ریاست جمهوری ایران، در تلگرام نوشت این اجلاس به دلایل فنی و با توافق سه کشور به تعویق افتاد و در زمان مناسبتری برگزار خواهد شد. توضیح بیشتری در این رابطه ارائه نشده. اجلاس سران روسیه، ایران و آذربایجان تکنون دو بار در باکو و تهران برگزار شده بود و تیان رهبران سه کشور درباره طرح‌های انرژی و حمل و نقل، مسائل امنیتی، حل مناقشات منطقی و همکاری در خزر مذاکره کردند. ویکتور مدودیف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است تعویق اجلاس سران سه کشور به ضرر همه است.
این اجلاس محرکی جدی برای توسعه روابط روسیه، آذربایجان و ایران خواهد بود، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی. به علاوه برای ایران این اجلاس فرصتی است تا نشان دهد منزوی نیست، بلکه بازیکنی مهم در عرصه بین‌المللی است. روسیه به تثبیت موقعیت خود در منطقه ادامه می‌دهد و آذربایجان به دنبال تقویت روابط مثبت با همسایگانش است و همچنین بر نقش خود به عنوان طرفی مهم در تعاملات روسیه و ایران با ترکیه تأکید خواهد کرد. مشخصاً سه کشور اختلاف‌هایی نیز دارند. مثلا برای آذربایجان همکاری‌های نظامی روسیه و ارمنستان یک عامل تحریک‌آمیز است. روسیه و ایران از همکاری‌های آذربایجان با غرب در عرصه انرژی و نظامی ناخشنودند و همچنین روسیه و آذربایجان نسبت به سرپیچی ایران از تصویب و اجرای کنوانسیون حقوقی دریای خزر بدبین هستند. اما اجلاس سران می تواند به حل این مسائل کمک کند و سه کشور را به هم نزدیکتر و وابسته تر خواهد کرد.
دوشنبه مسئولین ارشد روسیه و ایران مجدداً بر تمایل دو کشور برای گسترش همکاری های همه جانبه تاکید کردند. دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، دیدار خود با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، در حاشیه نخستین همایش اقتصادی کشورهای ساحلی خزر در ترکمنستان را فرصت خوبی برای هماهنگی مواضع دو کشور دانست و تأکید کرد به رغم فشار تحریمی و شرایط نامطلوب بین المللی، روسیه و ایران مشغول اجرای طرح‌های مهم مشترک هستند و آمادند در همه زمینه‌ها این همکاری را گسترش دهند. الکسی گالوین، کارشناس امور بین الملل، معتقد است همکاری روسیه و ایران شعاری توخالی است.
با اینکه در دولت برای توسعه روابط با ایران تصمیم گرفته شده، اما راه‌های اجرای این سیاست دست کم به دو دلیل فراهم نیست. اول، وابستگی اقتصادی دو کشور به نفت و گاز و عقب ماندگی فناوری و دوم، تحریم‌های آمریکا و کمبود منابع مالی. بی‌اعتمادی دیرینه تاریخی که در سالهای اخیر با مسائلی همچون تعلل روسیه در تحویل سامانه‌های S-300 و از سوی دیگر بستن پایگاه نظامی ایران برای جنگنده‌های روس به رغم همپیمانی در سوریه شدت یافته، سوءظن درباره معامله احتمالی روسیه و آمریکا بر سر ایران و در مقابل سیاست‌های منطقه‌ای ایران که مشکلات متعددی برای همکاری روسیه با اسرائیل و کشورهای عربی به وجود می‌آورد، تعاملات روسیه و ایران را بسیار پیچیده کرده. برخلاف تصور، تشدید تنش پیرامون ایران و بدبینی روبه رشد نسبت به روسیه باعث نزدیکی دو کشور نخواهد شد، بلکه برعکس نتیجه بخش بودن هر گونه راهبردی برای گسترش همکاری های دو جانبه را غیر ممکن می کند.
روسیه و ایران طی دیدار روز دوشنبه دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران بار دیگر بر ضرورت حفظ برجام تاکید کردند. آن رئیسکه رادیو فردا.
بله، پوزش میخوام از این که در معرفی گزارش اشتباهی کردم. گزارشی که شنیدید گزارشی بود درباره اولین مجمع اقتصادی دریایی خزر که روز دوشنبه با شرکت مقامهای ارشد کشورهای ساحلی دریایی خزر آغاز به کار کرده. از این که با من محمد زرقامی در این مجله بعد از ظهر همراه بودید سپاسگزارم. امیدوارم همچنان رادیو فردا رو در ادامه همراهی کنید.